از دست تو یار مهربانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا بر ما درگاه صبح را با کلید رحمت و رستگاری بگشا و بهترین خلعت هدایت و صلاح را بر ما بپوشان. با نام و یاد پروردگار عزیز و با سلام و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و تقدیم بهترین درودها به محضر مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. دوستان شنونده سلام علیکم، صبح شما به خیر باشه. آرزوی سلامتی و تندرستی شما رو داریم و خیلی خوشحالیم که در صبح سه‌شنبه 21 اسفند ماه 1397 هجری شمسی برابر با 5 رجب المرجب 1440 قمری در کنار شما عزیزان شنونده هستیم. انشالله که با نام و یاد خدا صبح بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید و ساعت‌های بسیار بهتری در انتظار شما عزیزان شنونده باشه. من رضا هدایت‌فر هستم به همراه دوستانم، تهیه کننده آقای علی اسماعیلی، صدا بردار آقای علی حجتی زاده و همانگی پخش آقای محمد حسین آزما. از این لحظات خدمت شما هستیم تا ساعت 12 امروز با بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو معارف. شروع برنامه‌های این بخش با برنامه تفسیری بر کرانه نور هست از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم عالم فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی، تفسیر آیات اول تا چهارم سوره مبارکه تحریم رو به مدت 35 دقیقه خواهیم شنید.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا
کرانه نور.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم. قد فرض الله لكم تحلة ایمانکم والله مولاکم و هو العلیم الحکیم. و اذ اسر النبی الی بعض ازواجه حدیثا فلما نبأت به و اظهره الله علیه عرف بعضه و اعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من انبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك زهير. سوره مبارکه تحریم برابر شهادت مضمونش در مدینه نازل شد. سوری که محورهای اصلی اونها احکام فقهی و مانند آن است معلوم شد در مدینه نازل شد. این سوره که به نام تحریم هست، این تسمیه از باب علم بلغلبه است. قبلا هم به عرضتون رسید که تفسیرهایی که مال قبل از هزار سال است چه از ما چه از اهل سنت، اونها نمیگن سوره تحریم، میگن به سورت التی یذکر فیها تحریم. مطلب دیگر این است که خدای سبحان در تعبیر از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم با یا ایها النبی یا ایها الرسول از اینها نام میبرد تا کیفیت نام بردن اون حضرت را به ما یاد بدهد. خودش در چند جا حالا یا در اون حکمی که مخصوص اون حضرت است مثل یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، یا اون اموری که اختصاص اون حضرت ندارد نظیر سوره طلاق که قبلا ذکر شده و بخشی از اونها هم در سوره مبارک احزاب آمده، در این سوره تحریم مخصوص خود اون حضرت است. یک قضیه است درباره خود اون حضرت اتفاق افتاده که خدا فرمود یا ایها النبی، این یا ایها النبی یا ایها الرسول، اینها برای آن است که به ما یاد بدهد حضرت را با اون القاب شریفشون صدا بزنیم. لذا در سوره مبارک حجرات آیه دوم فرمود به این که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم، و اون حضرت را مثل یک دیگر صدا نزنید. آها اونا به نام مبارک حضرت صدا می زدن از پشت اتاق حضور حضرت، می گفتن یا فلان اخرج، اسم حضرت این بردن. این بخش های سوره مبارک حجرات که بحثش قبلا گذشت ادب معاشرت اون حضرت را هم ذکر میکند که نام اون حضرت را شما به اسم شریفشون نبرید، اختصاصا برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم این یا ایها النبی یا ایها الرسول به مانند اون ذکر میکند، برخلاف انبیاء دیگر که نام اونها را به اسم میبرد یا داوود یا کذا و یا کذا. خصیصه ای که برای حضرت قائل است این است که این چون مهیمن بر همه انبیاست و کتاب او هیمنه دارد نسبت به کتب دیگر، خدای سبحانم برای او حرمت خاص قائل است. مستحضری که درباره کتب آسمانی و صحف انبیا دیگر در همین حد است که مصدقا لما بین یدی، تورات و انجیل نسبت به یک دیگر مصدق همان. این طور نیست که مثلا یک کسی حرف دیگری را تخطئه بکند. اگر شرع به منهاجی هست، شرعتن به منهاجا، اون خصیصهای هر شریعتی هم در حد خودش محترم است، وگرنه پیامبر بعدی جز مصدقن لما بین یده حرفی ندارد. لیکن در بار قرآن کریم گذشته از می دارد مصدقن لما بین یده، این تعبیر مهیمنن هم مخصوص قرآن کریمه. این قرآن کریم هیمنه دارد، سلطنت دارد، سیطره دارد نسبت به اونها. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کشف الغطای بزرگ را، او در کتاب شریف کشف الغطا این فرمایش دارد که اگر قرآن نبود دینی در روی زمین نمیموند، برای اینکه این تورات فعلی، این انجیل فعلی، اون قصصی که دارد که معاذالله خدا با فلون پیغمبر کشتی گرفته یا فلون پیغمبر معاذالله فلون شراب رو نوشیده، این کتاب موندنی نبود. مطالب علمی که رخت بربست، قصه های آلوده درش راه پیدا کرد. فرمایش مرحوم کشف الغطا در کشف الغطا در بحث عظمت قرآن این است که این قرآن تمام ادیان آسمانی را در زمین تثبیت کرد، یعنی مسیحیت را حفظ کرد، یهودیت را حفظ کرد به مانند آن، برای اینکه عیسی را معرفی کرده، موسی را معرفی کرده، تورات را معرفی کرده، انجیل را معرفی کرده. اینا موندنی است و این تورات و انجیل موجود محرف نه خودش میتونه بمونه نه آورنده های خودشون را میتونن حفظ بکنن. این از بیانات لطیف مرحوم کاشف الغطا است. این کتاب بارها و عرضون رسید، حرف نو فراوان دارد. همین جریانی که ائمه علیهم السلام به تمام ذراتی که مربوط به جهان غیب بود اینها علم دارند، ولی علم غیب سند فقهی نیست. اگر این کتاب مثل شرح لمعه یک کتاب رسمی درسی رایج دارج بود، ما دیگه هزینه شهید جاوید امثال شهید جاوید نمیدادیم. بالاخره اونم فضلای حوزه بودن، درس دادن، مثل ما شیعه بودن و هستن. اما حالا آدم نمیتونه باور کنه که چجوری کسی علم داره زن و بچهش رو با اون وضع میکشن بعد بره. این روشن نبود برای اینها. اما وقتی که مثل سایر مسائل فقهی و اصولی روشن بشه که یقیناً علم غیب دارن، یک دو همون خدایی که این علوم غیب را به اینها داد فرمود اینها اشرف از آنن که در حوزه فقه پیاده بشن. فقه با علوم عادی برمیگرده. سه شما نه تنها در مسائل شخصیتون، تو مسائل اجتماعیتون، تو قضاوتهاتون، تو سیاستهاتون گاهی ضرورت میتواند اقتضا کند شما برابر علم غیب عمل بکنید. اما حکومت شما یک و حکمیت شما دو برابر علم عادی باید باشد. رضا انما اغزی بینکم بالبینات والایمان بیان رسمی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است. حال ما محاکم رو با علم غیب اداره نمی کنیم. چندین یعنی چندین روایت معتبر تو کتابای فقهی ما هست، تو وسائل هست، تو بحث قضا هست که علم غیب سند حکم نیست. حالا وقتی خود معصوم ضرورت و معجزه و حیات و حفظ دمی یه جای اختراع بکنه مطلب دیگه است. این روایت را تو کتاب وسائل تو باب قضا ملاحظه فرمودید، سندش هم معتبر، دلالتش هم تام، که حضرت صریحا اعلام کرد فرمود آیون من در محکمم به علم غیب عمل نمی کنم. انما با انما شروع شد دیگه، انما اغزی بینکم بالبینات والایمان. بعد فرمود حواستون جمع باشه، ربما یکون بعضکم الهن فی محفل محکمه من بعض الاخر. بعضی ممکن حقوقدان تر باشن، زبان دارتر باشن، آشنا به اصطلاحات باشن، بتونن در محکمه خودشون رو زیحق بشون بدن و محکمه من مال را به او بدهد، ولی بداند مبادا بگوید من این مال را از دست خود پیغمبر گرفتم، به حکم خود پیغمبر گرفتم، از محکمه پیغمبر گرفتم. من با یمین و بینه حکم میکنم، ولی بدان او را هم میبینم این مالی که حرام بود گرفت قطعتون من النار را دارد میبرد، من میبینم دارد آتش میبرد. ما حسابمون در قیامت روشن میشه. ما اگر الان برابر علم غیب عمل بکنیم که کسی خلاف نمیکنه که ما الان علوم غیبیه را داریم، ولی اون روزی که باید شهادت بدهیم معلوم میشه که حوزه شهادت ما کجا تا کجاست. جئنا من کل امت به شهیدن و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. معلوم میشه که قلم را به شهادت ما اولین و آخرین. هر پیغمبری شاهد اعمال امت خودشه. من شهید شهدایم، هم بر انبیا شهادت میدم، هم بر اولیا شهادت میدم، هم بر مردم شهادت میدم. مگر میشه پیغمبر رو شناخت؟ فرمود توی همچه سمتی داری. جئنا من کل امتن به شهیدن و جئنا بکه علا هاولا، یعنی علال امم و الانبیا، و جئنا بکه علا هاولا شهیدا. این میشه شهید شهدا. همین شهید اولین و آخرین که شاهد کل است میفرمود حواستون جمع باشه، من میبینم دارد آتش میبری، مبادا بگید که من دست پیغمبر گرفتم. مبادا الان راز بسته است، ولی فردا بالاخره باز میشه دیگه. انما اغزی بینکم بالبینات. بعد همین کاشف القتاد تک تک این قصه ها را در کشف القتاد تشریح میکند. حسین ابن علی صلوات الله علیه به تمام ذرات کربلا آگاه بود، حسن ابن علی سلام الله علیه ما به اون چه در کوزه بود آگاه بود، علی ابن ابی طالب به اون چه در شب 19 ماه رمضان وارد شد آگاه بود. تک تک اینها رو میبره. اومد اگر طلبه اینا رو درس بخونه عالم بشه، هم اصول تکمیل میشه، یعنی در بحث حجیت قطع معلوم میشه که علم غیب برتر از آن است که سند فقه باشد. گاهی حفظ دمی، گاهی حفظ ارزی اقتضا میکند که اینها برابر علم غیب عمل بکنند، وگرنه اگر بیان اشتباه بکند طبق حدیث رفع رفع عن امتی تز، اون حکم تکلیفیش برداشته شد، حکم وضعیش میمونه. بنابراین حق سرجاش محفوظه. این رو به صراحت فرمود اگر یه وقتی کسی زبون دار بود و حکم گرفت، این قطعت من النار را داره میبرد. این دوتا آیه سوره مبارکه توبه که فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، این سین سین تحقیق است، سین تصویب که نیست. ما یه سینی داریم در برابر صوفه، صوفه یکتبو سه یکتبو یعنی بعدن، اما فسیر الله یعنی یقیناً و محققاً همکنون میبینن. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون که ائمه، خب همین کار را میبینن دیگر. غرض این است که این پیغمبر با این اجلال و تکریم ذات اقدس اله معرفی شده است. هیچ جا نام مبارک پیغمبر را به نام یا کذا اسم نبرده، اما یا ابراهیم یا داوود یا همه اسم برده. نام مبارک حضرت را یا ایها النبی یا ایها الرسول یا ایها النبی یا ایها الرسول، که به ما هم یاد بدهد چجور این اهل بیت را مخصوصا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم صدا بزنیم. اون آیه سوره مبارک حجرات هم همین است که مبادا او را به اسم این صورت صدا بزنید. خب در مسائل مهم مثل یا ایها الرسول بلغ، خب انسان میگه اینجاها یا رسول گفته بودن، اما در مسئله تحریم که یه امر شخصی خصوصی خانوادگی است، اونجا هم یا ایها النبی دیگه نام مبارک از دست نمیبرد. این کل جهان یه همچی کسی نیامده و نمی آید دیگر. فرمود تو مهیمن بر همه انبیا و کتاب، تو مهیمن بر همه کتاب هاست و تو شهید شهدایی، یعنی تو میدانی همه انبیا چه کردند و چه میکنند، چه این که میدانی همه امم چه کردند و چه میکنند. این لابد باید صادر اول باشد دیگه، در قله باید باشد که بر همه امور باخبر باشد دیگه. خیلی این مقام است به جئنا به که علاها اولا شهیدا. لذا در این قسمت فرمود یا ایها النبی یا ایها النبی یا ایها النبی، این مکرر این یا ایها النبی میکند که ما هم ادب اون محضر رو رعایت کنیم، نام بردن رو حضرت کنیم، در زیارت ها و امثال ذالک این رعایت کنیم. فرمود یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لک، تحریم عمومی نیست، تحریم سیاسی نیست، یه حال شخصی است. حالا چون قرآن کریم منزل قانون اساسی است، جزئیات رو بارو نقل نمی کند، یعنی چرا به خودت سخت میری؟ چرا چیزی که خدا برای تو حلال کرده حرام میکنی؟ حالا اون مربوط به قضایی بود که حضرت در یکی از این بیوتات مصرف کرد، یا حشر با بعضی از نساء بود که حضرت مثلا سوگند یاد کرد. اینا رو قرآن کریم نقل میکنه، تو ضمن روایات مشخص میشه. بعضی از قسمت هاست که در جامعه قرطبی آمده که 18 قول درش است. خب اونم تفصیلات روایی است که اونام اختلاف دارن و معلوم نیست که در این زمینه نظر نهایی اونها چیست. تو ما هم خیلی اتفاق نیست که آیا این مربوط به غذایی بود که حضرت بر خودش تحریم کرده، یا حشر بیشتری بود که بر بعضی از نساء تلقی کرده. اونا چون مهم نبود خود قرآن کریم ذکر نمی کند. اجمالا این است که تحریمی در کار نبود که مثلا معاذ الله حضرت بفرمود این کار حرام است، چون حرام و حلال به دست خدای سبحان است ولا غیر. ان الحکم الا لله. و وجود مبارک حضرت هم در منطقه لبان مطهرش معصوم از هر چرا که تلقی کرده است میگوید. این دوتا قضیه را قرآن کریم برای پیغمبر تثبیت کرد، یکی موجبه کلیه است، یکی سالبه کلیه. موجبه کلیه این است که هر چه پیغمبر درباره قرآن و وحی الهی گفت از خدای سبحان نقل کرد برابر وحیه. ما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. سالبه کلیه این است که هیچ چیزی را ما به او نگفتیم که او کسبان بکند. و ما هو على الغیب بزنین، اینطور که بعضی از احکام غیب را بگوید، بعضی ها را زنت بورزد، بخل بورزد و نگوید نیست. هر چرا به او گفتیم به مردم رسون، هر چرا رسون از ماست. خب این میشه صدر و ساقش اسمت دیگر. اگر هیچی نمیگوید مگر به وحی الهی، و اگر هر وحیی که ما نازل کردیم او را گفته است، یعنی صدر و ساقش میشه وحی دیگر. هم ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، در باره دین هرچ از لبان مطهر آمد وحی خداست. در اون آیه دارد زنین زنت یعنی بخل دیگر. به ماه و علی الغیب بزنین، یعنی هر چه که از اسرار غیبی ما گفتیم که به مردم بگو زنت نورزید، مگر اون چه که مأمور به ابلاغ نباشد. اون چه که مأمور به ابلاغ نبودی در اون جهت رسول نیست. اگر رسول هست باید برساند دیگر. اگر در معراج خیلی از چیزها را دنافت دلا یافت و بین او و خدای او رد و بدل شد، خب اون مأمور نبود تا بگوید. اما هر چرا که به عنوان رسول مأموریت یافت، همه را گفت و چیزی را کتمان نکرد. اینجا یه حکم شخصی است. این تحریم هم تحریم شرعی نیست. یعنی چرا بر خودت فشار آوردی و نگفتی و این کار کردی؟ مثلا فرون قضا را تحریم کردی، اصل بود که ما ذهب الیه بعض، حشر با بعضی از نساء بود که ما ذهب الیه بعض. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك، خدا چیزی رو که حلال کرده کسی نمیتونه حرام بکنه که. یعنی چرا بر خود سخت گرفتی؟ حالا راه دیگر هم باز است. یه وقت است یه کسی در صورتی که مثلا منظور اون محل نظر رجحان داشته باشد این نظر بکند، یا درباره یمین اگر مطلق باشد سوگند یاد میکند که فلان کار را نکند. خب این رو خود شارع مقدس گفت که ما یه عهد داریم، یه نظر داریم، یه یمین. نظر در بین ماها رواج دارد، یمین تا حدودی خیلی رواج ندارد، اما عهد در بین ما نیست. نیست یعنی نیست. این کتاب عهد مثل کتاب یمین مثل کتاب نذر از کتب فقهی ماست. برخی از آیون علما اونا که رابطه تنگاتنگ با ذات اقدس اله دارن، اونا معاهده دارن با خدا، عهد بستن. بعضی از بزرگان در رساله عهدشونه که عهد کردم که قصه نخوانم. من اینکه ذهن ما ظرفیتش چقدر دارد، این روزنامه رو بخون، اون روزنامه رو بخون، این قصه رو بخون، اون قصه رو بخون. همونطوری که معده ظرفیتش محدوده، مغزم دستگاهش محدوده. باید حیف این مغزه که انسان پر کنه از حرف این و اون. این همه معارفی که در قرآن و اعتراض هست اینا بکر مونده، و بعد انسان این قصه رو بخونه، اون قصه رو بخونه، این حرف بشنوه. خدا غریق رحمت کنه، مرحوم آخوند صاحب کفایه رو یه مثالی زدن. گفتن این درخت یک لیتر آب میخواست. شما وقتی آب شور ریختی، خب دیجا برای آب شیرین نیست که، بی خود هدر دادی این درخت رو. مگر این درخت چقدر آب میخواد؟ یه ظرف آب میخواد، شما هم که آب شور ریختی. ایشون برای این بیان این که بعضی از کارها جلوی فیض بزرگ میگیره، این مثال تو کفایه دارن. یه هی این قصه رو بخون، اوی قصه رو بخون، این حرف رو بخون، اون حرف رو بخون، دیگه ذهن جان میمونه برای قرآن اسرت. که ما معارف ابد در پیش داریم. اگر یه میلیارد دو میلیارد سال بود، خب میگفتیم قابل گذره. اما ما هستیم و ابدیت، باید یه کالای ابدی تهیه کنیم دیگر. مگر موندن ما در بهشت به هزار میلیارد و ده هزار میلیارد است؟ یا ابدی هستیم، منتها ابدی بالغیر. اگر ما یه موجود ابدی هستیم، ابدی بالغیر، باید کالای ابدی داشته باشیم. کالای ابدی در غیر وحی کجا میشه پیدا کرد؟ لذا این بزرگان رساله این نمی نوشتن، رساله عهد. عهد کردم که قصه نخوانم، عهد کردم که حرفهایی که مفید علمی و فایده علمی و دقایق علمی رو به همراه ندارد نخوانم. عهد کردم، عهدم بین ماها رسم نیست. ما حد اکثر نذر رو بلدیم، گاهی هم یمین، اما عهد یکی از سه کتاب فقهی ماست دیگه. العهد، الیمین، النذر، اینو معاهده داره. اینقدر ذات اقدس اله خود را به عنوان اقرب الیکم من حبل الورید به ما نزدیک معرفی کرد که بیاد با من معاهده کنید، هم عهد بشیم با هم. شما عهد بکنید که فلان کار رو نکنید، منم عهد میکنم که خیر رو برای شما تامین بکنم، این میشه عهد. حضرت هم در این آیه فرمود که برای تأمین رضای بعضی از همسرها چرا به خودت فشار میاری؟ اونها باید سعی کنن که رضایت تو را تأمین کنن. تبتقی مرضات ازواجک، نه اینکه تو به خودت فشار بیاری که رضای اونها را تأمین کنی. بنابراین این یه حکم فقهی نبود که معطل حضرت یمین زیاد داشته باشد، نزد داشته باشد، بعد برخلاف باید کفاره بپردازد. این یه امر شخصی خانوادگی بود که به خودش یه مقدار فشار بیاره تا بعضی از اعضای خانواده نرنجن. فبود این کار چرا کردی؟ به خود سخت گیره بودی. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لک. این تعبیر دیگری که فرمود افل الله انک لم ازنت لهم، این افل الله انک لسان تحبیب و مهربانی است که خدا ازت بگذره چرا این کار کردی، نه اینکه ما از الله یک خلافی کرده باشد. یعنی چرا این فشار میاری، چرا این سختی رو تحمل بکنی، چرا این کار رو بزن؟ اینجا ما از همون قبیل است. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک، رضایت اونها رو بخوای بگیری، به خود سخت بگیری، برای چی این کار رو میکنی؟ والله غفور رحیم، راه باز است، خدا مغفرت دارد، خدا رحمت دارد، اول میپوشاند بعد میبخشد. غفران میدونید مستحضرید که معنای بخشش نیست، معنی پوشش است. ستار بودن، غفار بودن، این پوشش داره. این کله خود را که میگن مغفر برای اینکه سر میپوشند، غفره یعنی ستره، نه غفره یعنی رحمه. اول غفران از پوشش است، کم 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 او را از زیر منتفی میکنند میشه رحمت دیگه. یوبد در الله سیئاتهم حسنات، برای کسانی که ترک اولا کردن، ترک اولای اینها را به اولا تبدیل میکند. برای کسانی که گرفتار سیئه شدند، سیئه اینها را حسنه تبدیل میکند. یوبد در الله سیئاتهم حسنات، یعنی کسی کار بد کرد، معصیت کرد، درون او آلوده است، تیره است. اگر توبه کرد کل این صحنه دل میشه شفاف دیگر. ما مادامی که در دنیا هستیم جا برای تبدل و تغییر هست. اگر کسی در اثر گناه قلبش سیاه شد، با توبه همون قلب میشود شفاف دیگر. این میشه یبدل الله سیئاتهم حسنات بمانندان. غرض این که اول ستار بودن هست، غفار بودن هست، بعد رحیم بودن. لذا غالبا در این از موارد که مغفرت با رحمت ذکر میشود، مغفرت مقدمه بر رحمت است. غفور رحیم. قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم، این کار اختصاص به شما ندارد، اگر دیگران هم این کار بکنن راه بازه. این تحله مثل تبصره، این مصدر باب تفعیله. بصره یو بصره تبصرتن تبصیرن، این مصدر باب تفعیله. حلل یو حلل تحلتن و تحلیلن، این مصدر باب تفعیله. تحله یعنی تحلیل، راه تحلیل و حلال شدن باز است. یعنی این بسته را شما می توانید با یک کفاره به مانند اون، حالا اگر لازم بود که لازم و اگر راجح بود که راجح، ترمیم بکنید. قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم والله مولاکم، تحت ولایت اویید. یک، او می داند که چه مصلحت است چه مصلحت نیست. دو، و حکیمانه برابر علم شما را اداره می کند. سه، حکمت او مستند به